أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. وأجاب عن صاحب الكفاية وغيره. گفته شد که در همه جا استحقاق عقاب با بطلان عمل تلازم ها بینشون استثناء شد یک مورد و اون جهر و اخفاق بود با قصر و تمام، که در عین این که عمل صحیح هست استحقاق عقاب بود. از این بیان اشکال هم مرحوم آخون جواب میدن و هم بعد خواهد آمد انشاءالله مرحوم کاشف الغطا. اما جوابی که مرحوم آخون میدن در کفایه عبارتشون اینه: قلتو انما حکم بالصحه لعزل اجتمالها على مصلحت تامت لازمت الاستیفا فی نفسها مهمه في حد ذاتها، وإن كانت دون مصلحة الجهر والقصر. وإنما لم يؤمر بها لأجل أنه أمر بما كانت واجدتون لتلک المصلحه على نحو الاکمل والاتم. و اما الحکم به استحقاق العقوبه مع تمکن من الاعاده فانها بلا فائده، از ما استیفاء تلک المصلحه لا یبقى مجال لاستیفاء المصلحه التي كانت في المأمور بها. خلاصه جوابشون اینه که اینی که نماز تمامی که مسافر میخواند یا اخفاتی که در نماز صبح در قرائت مصلی انجام میدهد، میگیم صحیح هست به خاطر اشتمال این عمل، یعنی همین نماز تمام مسافر مشتمل است بر مصلحتی که تام و تمام است و فی نفسها مصلحتی است مهم و ملزمه، یعنی به خاطر این مصلحت عمل واجب میشه. و این کانت، و اگرچه این مصلحت ضعیفتر و کمتر از مصلحت قصر است یا از مصلحت مثلا جهر است در نماز صبح، از جهت این که نماز تمام برای مسافر صحیح است، اینکه این عملی که انجام داده است برای مصلحت ملزمه است. و اگر بگید که خب اگر دارای این مصلحت ملزمه است، چرا امر به او نشده برای مسافر و امر شده به نماز قصر؟ ببین جهتش اینه که نماز قصر مصلحتش باز اکمل و اتم است از نماز تمام، یعنی هم نماز تمام مصلحت ملزمه دارد برای مسافر و هم نماز قصر. نهایت نماز قصر مصلحتش بیشتر است از مصلحتی که در نماز تمام هست، ولذا امرم به نماز قصر شده است به خاطر اکمل بودن ملاک و مصلحتش. و اما این که در عین این که این مسافر بعد که فهمید که نماز قصر برش واجب است، می تواند نماز قصر بخواند، بگید لازم نیست نماز قصر بخواند، همون تمام کافیه، اما در این حال مستحق عقاب هست. خب کسی که می تواند مأمور و مهر انجام برهد و شارع فرموده لازم نیست، چرا عقابش بکند؟ خب حق اعتراض داره که من که می توانم مأمور مهر انجام بدم، خود شارع فرموده لازم نیست، چرا مان عقاب بشه؟ بدیم جهتش اینه که درست است که این مسافر میتواند نماز قصر رو بخواند که مأمور بهش هست، در این حالی که میتواند شارع فرموده لازم نیست بخوانی، چون خوندن نماز قصر بیفایده هست براش، مثل یک اصلا نماز نخونده، کار لغویه. چرا بیفایده هست؟ وای که نماز قصر هم مصلحت دارد. فرمان بیفایده است به خاطر این که فرض این است که نماز تمام خونده این شخص، و با خوندن نماز تمام اون مصلحتی که در نماز تمام هست عائد او شده، با استفاده اون مصلحت دیگه جایی باقی نمونده برای استیفای مصلحت دیگری، مثل اینکه آدم گرسنه قضا خدا و را سیر شده دیگه، اصلا دیگه جایی برای قضای بعدی نیست. از جهت این که مستحق عقاب است، با این که می تواند مأمور به را انجام بدهد، اینه که این مأمورون به کار لغویه براش. پس نتیجه این شد که نماز تمامی که خونده درست است، چون مصلحت داره و مستحق عقاب است، در عین اینکه می تواند نماز قصر رو بخواند، چون نماز قصر براش کار لغوی هست. و امر به نماز تمام نشده است، چون نماز قصر مصلحت اقوا دارد از تمام و امر به او شده. پس بنابراین این اشکال که تقریبا یک مثل یک مثلثی بود که در واقع سه تا شعبه، سه اشکال بود، از هر سه جواب داده. و مخبر این جواب مرحوم آخوند مصباح الاصول جلد دوم صفحه 507 ایشون اشکال کرده است. و وقت شما فرمون نهای صادقه کنین در مصباح نیست، ولی بله اضافه بدین همین مخواستم بگم. از کم خدمتون که این جواب یک مصباح داده، هم دراسات جلد سوم صفحه 315 ایشون هم همین جواب را داده. منتهی درای جلد ششم صفحه 662 که شما دوست دارید بگویید 6642 هست، نه 462، عرض کنم که همین جواب رو این آقایون هم دادن. چهار بوده؟ بله 462 هست، شما دوست دارید 642 در هست صورت همین جواب رو این آقایون هم دادن. و اصل این جواب هم مال فرمایش مرحوم آقای خویی است. اینا تقریرات های درس آقای خویی بوده و این آقایون هر دو سه نفرشون همون بیان رو فرمودن. عرض کنم که منتها عبارتش اینه که از ثالث و رابع ما فی تقریر اعاظم العصر، یعنی مرحوم آقای خویی، من قول المقرر که مقرر ایشون مثلا مرحوم اسدعلی شارودی بوده که دراسات نوشته، یا فرض کنیم که مسواک اصل سرور واعظ افغانستانی بوده، یا اگر آیت الله فیاض نوشتن اصل فرمایش مال مرحوم آقای خویی است. و وقت می فرمان وفیه اولان تضاد تا به آخر. و به طور کلی عرض کنم که یکی از چیزهایی که واقعا بنده به این فکر بودم که اگر بشه این کار بشه، بسیار خدمت بزرگی به حوزه شده، همان نظر صرف بوجه بسیار کار خوبی است. این بود که اگر بشه کسی اصول رو مثل عرمه رو نویسه. الان عرمه یک کتاب فقهی است، هر که از آقایون در هر مسئله نظرش با عرمه موافق نیست، همون جا یک حاشیه میزنه، یک حاشیه بر عرمه میسن، دیگه خودش یک عرمه مستقل نمی نیستن، وقت کمتریه. و اگر در اصول هم کسی همچی کاری بکنه، یک اصول جامع بنویسه، آقایون یک اصول تدریس میکنن، هر جا قبول دارن که هر جا را قبول ندارن هم کنارش یک حاشیه بزنن که مثلا اینجا به نظر ما بهترینه. بعد احساس کردم که نوشتن اینجور اصولی تقریبا نمیشه، مشکله. اما یا اونی که در درس های آقایون شرکت میکنم، مثل درس مثلا آقای خوی مثلا یا آقای مینوی در مشهد بزرگان، اینا میتوانن به جای اینکه هر شاگرد یک تقریرات مینویسه و چاب میکنه، حرفان که یکیه، اینا خوبه که یک تقریرات بنویسن همشو کنار هم جمعشن، یا اگر هم خودشون داره خودشون نویسن، در وقت چاپ شدن فقط یک تقریرات چاپ بشه، هم وقت طلبا کم گرفته میشه و همین که بالاخره بوجه کم تر مصرف میشه. مخصوصا در این زبان ما که چاپ شدنش هم کار مشکلیه. آن مرحوم آقای خویی تقریبا غالب شاگردیشون تقریرات نوشتن و تقریبا تکرار مقرراته، همه تقریرات هم حرفشون یکیه، همون فرمایش آقای خویی، این آقا منوشه، اون هم منوشه، هم چاپ کرده. وقت این طالبان گیج میشن که مثلا فرضیم کدوم رو که مطالعه بکنن. خب همه اینا یک تغییرات بشه و اگر یکی از آقایون یک نظر خواستن همونجا مثلا بگه به نظر من این عباد اینجوری بشه بهتره، مثلا این وقت کمتری گرفته میشه، بوجم کم مصرف میشه و علاوه از جهات متعدد بهتر خواهد بود که در هر درسی یک تغییرات نوشته بشه. اگر کسی از بقیه اعظم درس نظری دارن کنار همون مثلا بگن اینجا اگر عبارت این باشه بهتر. و ما اون وقتی که نجف بودم مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه که بحث قد کرسیدن همین دراساتی که آصد علی شاردی نوشته همین روشون نگاه میکردم می نوشتن یاد داشتی بقید یک کفه دست آدرس بود تو هم اماماشون می زد روی منبر می نشست و همون رو می خوند و یک کلمه هم از عبارات کم زیاد نبود، هم این همین دراساتشون می نوشتن بدون این که حتی یک کلمه از عبارات تغییر بکنه، همین رو بعد می خوندن و طلبان به صلاح یاد داشت می کردن و می نوشتن. و در هر صورت در هر درسی اگر یک تغییرات نوشته بشه، البته هر کسی بخوش نوشته داره، اما در وقت چاپ یک تغییرات چاپ بشه که قهران دیگه برای دیگران هم راحت تر خواهد بود و دیگه مثل آقای ساعت این اشکال نمی کنم. خب همین حرف دیروزه این آقایون همه نوشتن و حرف هر آقای خونی است و اگر یک نفر می نوشتن و باقی هم دیگه خب همه امضا می کردن راحت تر بود. بله
انسان میتونه نماز رو هم اعاده هم نماز تمام بخونه و هم نماز رو قصر بخونه، هیچ مورد نداره در مقام اثبات الان وقتی که همچین شکی هم کرد بدون نماز جمع بخونه. اینکه حالا حتما ما ملزم باشیم که باید نماز رو تمام بخونیم دیگه حق نداره نماز رو قصر بخونیم، این یک بحث عالم ثبوته. یعنی میخوام در مقام ثبوت بحث کنیم که اگر موردی پیش آمد ما چجوری تصورش کنیم، یعنی در مقام تصور این بحث ها دارن مطرح میشه نه در مقام اثبات ادله که ما بخوام ادله چه اثباتی داشته باشه. یک مطلب دوم اگر
خب این مطلب شما بود به کجا بود این حرف شما؟
همین نسبت به این بحث کفایی که هم
میفرمید یکی من گفتم یک تقریرات بشه
نه این نه نسبت به بحث کفایی.
بله خب پس اون پس نسبت به یک تقریرات حرف میدن قبول دارین بله؟ خب همون رو قبول بکنه بازم خیلی خب نسبت بحث بله بحث
کفایی جوان شما اون عنوان کردید که تو بحث کفایی که گفتید اونجا انسان نمیتونه نماز قصر هم بخونه نماز تمام رو هم بخونه.
بله
ما میخوام اینا همه در مقام ثبوته نه در مقام اثبات. در مقام ثبوت و تصوره که ما هم چیز رو بحث میکنیم که نه نمیتونه نماز قصر رو بخونه، یعنی نماز قصر رو خون دیگه حق نداره نماز اتمام رو بخونه. ما میخوام بگیم اینا هم در مقام ثبوته و نه در مقام اثبات، اشکال نداره که انسان هر دو نماز رو بخونه. ما فقط در مقام این بودیم که تصور کنیم که چطور میشه که
این در مقام اثبات به قصد قربت میخونم اون وقت بیت ادنیست اون وقت ببینیم. نه اصلا بحث گفتیم دیروز هم اشاره کردیم که یک بحث در اینجا بحث ثبوتیه یک بحث اثباتی. یکی این که ما چجوری کیفه یا تصور که کسی که وظیفش نماز قصده نماز تمام بخونه و این نماز تمام هم درست باشه در این که امرم نداره و از اون طرف مستحق عقاب من باشه بایی که مثلا اعاده بکنه، یک بحث که این کیفه یا تصور ثبوتن. یک بحث هم اینه که دلیل بر این که این نماز تمام درسته یا به جای جر اخفا خوندن درستن دلیل ما برای چیه، اون دلیل بعد خواهد آمد. فعلا بحث ثبوتی است که کیفه یا تصور که کسی که وظیفش نماز قصده اگر تمام خوند شما میگین این آدم نمازش درسته و مستحق عقاب هم هست. مرحوم آخوند با این بیانه کردن این به اصطلاح اشکال ثبوتی رو جواب دادن. این فرمش درست در صورت این هم مصبا و هم بقیه آقایون که اصل اشکال هم مال مرحوم آقای خونیست، حالا باید اشکالشون از که گرفته شده اون بحث آخریست. می فرماین که وفی اولا این که اینی که شما گفتید چون نماز تمام رو خونده و اون مصلحت عایدش شده وقتی فهمید نماز قصر واجبه در این حالی که می در قصر بخانه شارع فرموده قصر لازم نیست، این به خاطر این که نماز تمام رو که خونون مصلحت عایدش شد دیگه، بعد با خوندن نماز قصر مصلحت آخری عایدش نمیشه اصلا، یعنی جمع به این دو مصلحت نمیشه، مثل آدم قضا خورده سیر شده دیگه قضا آخر نمیخواه اصلا. این معناش اینه که دوتا ملاک یک جا جمع نمیشه. لذا اشکال میکنن که اولا تضاد میکشن لازمی حرف شناس که دو ملاک یک جا جمع نمیشه، تضاد بین افعال، و اما تضاد بین ملاکات با امکان جمع بین افعال یک امریست که اصلا قابل قبول نیست. که شما بگید اینجا بین قصر با تمام از نظر ملاک هر دو ملاک دارن تضاد بینشون، یعنی جمع بین این دو ملاک ممکن نیست، از اون طرف قبول دارید که به اصطلاح خوندن نماز قصر و تمام هر دو ممکن هست، خوندن هر دو ممکنه، جمع بین این دو فعل ممکنه، اما جمع بین دو تا ملاکشون ممکن نیست. بگیم این یک حرف است که اصلا قابل قبول نیست که ما بگیم بین دو ملاک تضاده جمعش ممکن نیست، اما بین دو فعل تضاد نیست، وانی که تضاد مال افعاله. و ثانیاً این دو تا مصلحتی که هست، یکی در تمام یکی در قصر، از دو حال خارج نیست، یا این دو بینشون ارتباطه، یعنی دوتایی با هم یک اثر دارن، یا میگید هر کدام مستقلن مؤثره دیگه ثالثی نیست. اگر میگید بینشون ارتباطه، مثل اقل اکثر ارتباطی هستن که دوتاییشون یک اثر دارن و یک وجوب روشون میاد، اگر اینه که پس بنابراین نمیشه اون تمامی که خونده بگید که این نماز صحیحه، چون فرض اینه که هنوز مصلحت قصر نیامد. بله بسیار دیگه مرحوم آخوند را الفتری بله نایعلن. اگر بین مصلحت تمام با قصر که شما گفتید هر دو مصلحت دارن، هم قصر مصلحت داره و هم تمام، نهاد گفتید مصلحت قصر اتم است از مصلحت تمام، لذا به او امر شده. سوال اینه که این دو مصلحت با هم ارتباط دارن، یعنی دوتایی با هم مؤثرن، یا نه هر کدام مستقلن به تنهایی مؤثرن. اگر بگید با هم ارتباط دارن، دوتایی با هم اثر می کنن و عمل صحیح میشه، این مسافر نماز تمام خونده، نماز قصر که نمی خونه، اون وقت شما فرمین این نماز تمامی خونده صحیحه. خب فرض این است که اون ملاک نماز قصر هنوز نیامده، چطور شما میگین همین ملاک نماز تمام مؤثره و این عمل صحیحه؟ وای که میگین ملاک تمام با قصر دوتایی با هم دیگر اثر میکنن، و اگر بدید که هر کدام مستقلن مؤثرن، ولذا وقتی که نماز تمام رو خوند این ملاک ملاک ملزمه هست، یعنی با تحصیل این ملاک عمل صحیح خواهد بود. اگر اینه پس بنابراین لازم میاد که برای شخص مسافر هم نماز تمام واجب باشد هم نماز قصر، چون هر دو نماز ملاک ملزمه مستقله دارن، و حالی که بلا اشکال این خلاف ضرورته که ما بدیم بر مسافر هم تمام واجبه هم قصر واجبه. و از طرفی اگر چنانچه این مسافر نماز اصلا نخوند، نه تمام رو خون و نه قصر رو خون، باید دو عقاب بشه، چون دو ملاک ملزمه رو ترک کرد در واقع، و حال اینکه اینم بلا اشکال خلاف ضرورته. هیچ کس فتوا نمیده که اگر مسافر نماز نخوند دو تا عقاب بشه، یکی بده تمام یکی بده قصر. پس بنابراین این فرمانش شما مرحوم آخوند فرمودید که با تعدد ملاک این مشکل رو حل کردید، معلوم شد که این قابل قبول نیست. اون وقت از این اشکال منتقاد را جواب میده. منتقاد جلد پنجم صفحه 374 و 373 از این اشکالی که بر مرحوم آخوند شد جواب میدن. بله وقتم تمام شده. خیلی خوب بفرمان وقت تمام شد. پس شما منتقا رو بی‌زحمت امشب نگاه بکنید، منتقا جلد پنجم صفحه 374 و 373 انشاءالله فردا فرمایش شده توضیح خواهیم داد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.